2021. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ملرم با غیرت سام برنال و کولم کراریو بر سنام شیر زمونم جونیدم سی کشورم سی مرز بومم جونیدم سی کشورم سی مرز بومم به رحمت نره سان تا وقتی یاری بحث نه قطار درا و سردی یاری دست دست همیدن سی پای داری دست
همیدن سی پای داری. من یه جوان 25 ساله یورسونی هم. رادیو جوو دوست همه جوانه یورسون هم. ایران سرزمین جوانه عاشق اکوا خوش و دنیا آشتی هم. ایما همه در کنار یک بنای وطنمونو میسازیم. ایرانمه سی بوله اینه گرداشتن نوم و پرچمت تا آخری نفست می جنگم
مولره ایران زمینم بی وفاداری اجینم مولره ایران زمینم بی وفاداری اجینم جونیدم سی کشورم بی خرس خینم جونیدم سی کشورم بی خرس خینم
من یه جوان یورسونیم ایچه رادیو جوو رادیو جوو شنیدم و شنیدم و تو
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، امروز سه‌شنبه سوم آبان 1401 خورشیدی، 25 اکتبر 2022 میلادی و 28 ربیع‌الاول 1444 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیوم رو میتونید علاوه بر رادیو گیرنده های رادیویتون از طریق گیرنده های تلویزیونی بخش رادیو و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین وبگاه ایران صدا و سایت شبکه رادیو جوان هم بشنوید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های همراه خودتون. اگر شنیدن برنامه رادیوم رو هر روزی از دست دادید میتونید با مراجعه به بخش آرشیو این اپلیکیشن تقویم رو انتخاب بکنید، روز مورد نظر بیارید و برنامه رو گوش کنید. فردا 4 آبان ماه دومین سالگرد برنامه رادیوم هست. میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نقطه نظرات، پیشنهادات خودتون، انتقاد، راهکاری، توصیه، هر چیزی که به ذهنتون میرسه در خصوص بهتر شدن برنامه رادیوم به همکاران من در روابط عمومی منتقل بکنید که به تیم برنامه ساز منتقل بکنید که تیم برنامه ساز هم به ما منتقل بکنه. 162 رو پس فراموش نکنید، همین الان یا بعد از اتمام برنامه رادیوم با این شماره تماس بگیرید. اما بریم سراغ سوال برنامه امروزمون. امروز میخوایم یه مقدار بحثای فیزیکی بکنیم. موضوع برنامه امروزمون اصلا کلا مرتبط با فیزیک هست. میخوایم از روش‌های انتقال گرما صحبت بکنیم که به چه صورت هست و دعوت کردیم یک معلم فیزیک، آقای مرداد بیگلو، که در استودیو رادیو هم حاضر بشن. اما سوال من یه مقدار متفاوت‌تر هستش، ولی باز هم مرتبط به فیزیک یا شیمی شاید بشه گفتش. کاش سیاوش الان اینجا بود، نمیدونم تو راه هستش یا نه. اما به من بگید که اگر 8 8 میلیارد 8.5 میلیارد، حالا هر چقدر که جمعیت ساکنان سیاره زمین هست فرض کنیم همون 8 میلیارد، کل این 8 میلیارد انسان رو مواد تشکیل دهنده بدنشون، یعنی ماده تشکیل دهنده بدن کل 8 میلیارد انسان رو اینقدر فشرده و متراکم بکنیم که هیچ جای خالی دیگه بین این اتم ها باقی نمونه، اتم های تشکیل دهنده بدن همین انسان ها کل 8 میلیارد اصطلاحاً بکوبیم و یه تیکه یک پارچه متراکم بکنیم، اندازش چقدر میشه؟ یعنی یه جسمی با چه حجمی خواهیم داشت اگر کل 8 میلیارد انسان رو اینقدر بخوایم متراکم بکنیم، فاصله بین اتم‌های سازنده بدنشون نباشه. به 30881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103، نام خودتون نام شهرتون رو هم فراموش نکنید. رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام رادیو 88 مگاهرتز. از شما سوال کردم که اگر ماده تشکیل دهنده تمام 8 میلیارد انسان ساکن روی سیاره زمین رو اونقدر متراکم بکنیم که هیچ فاصله بین اتم های تشکیل دهنده بدنشون نباشه، چه حجم میشه؟ اندازش چقدر میشه؟ کل آدما رو بکوبیم فشرده بکنیم، یه جسمی با چقدر میشه؟ به 3881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103، اسم خودتون و نام شهرتون هم فراموش نکنید.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
خب بریم سراغ پیامکی که شما زدین و پاسخ دادین به سوالی که من از شما کردم. افشین توسی از مشهد گفتن حجم کل انسان‌ها رو اگر فشردهشون بکنیم به اندازه یه توپ بسکتبال میشه. مهرداد یاسینی از تهران گفتن به اندازه توپ بسکتبال میشه. با چهار شماره آخر 912-7322 چهار شماره آخرشون گفتن شاید اندازه یه دونه عدس بشه. میکایل مولوی گفتن اندازه یه حب قند میشه. یاسر از گرگان گفتن یه جسم 2 کیلویی میشه. نه دیگه، یه جسم 2 کیلویی که نمیشه، 8 میلیارد انسان جرمشون رو حساب بکن، هر کدوم هم 70 کیلوگرم جرم میانگین حساب بکنید، جرمه که تغییر نمیکنه، جرمه هفت جرم میانگین رو ضرب در کل تعداد آدما بکنید جرمه زیاد میشه، حجم چقدر میشه؟ حمیدرضا چاوشانی از شهریار گفتن اندازه یه شیشه نوشابه کوچیک میشه. فرزانه شهروز از کرمانشاه گفتن اندازه یه حبه قند میشه. و با چهار شماره آخر 92-30 گفتن آقای حمید عربکیپور، الان دیدم اسمش نمیشه، از گرگان گفتن آخرین پیامی بود که دادم واسه اینکه تو 100 تا پیامی که فرستادم یه دونه رو فقط خوندی. خب انتظار داشتید 100 تاشو میخوندیم، اینجا کلی پیام میاد، ما رندوم انتخاب داریم میکنیم دیگه، نمیدونیم پیام برای چه کسی هست. پاسخ رو هم تازه ننوشتید، وقتی پاسخ ننوشتید من الان چرا باید پیام شما رو میخوندم؟ ولی خوندم که باز نگید پیام من خونده نشد دیگه. پاسخهایی که دادید خدایش سوال سخت بود. خب پاسخ یه چیزی می نوشید دیگه شما. با چهار شماره آخر 0438 گفتم بنزه یه رول کالباس میشه اگر بخوای کل آدمها رو بکوبیم و فشردهشون بکنیم. مهران از تهران هم، مهراب از تهران هم گفتم 20 کیلوگرم میشه، که گفتیم اصلا کاملا اشتباهه، جرم که زیاد میشه، این همه آدم رو داریم جرمشون رو به هم دیگه متصل میکنیم. دیگه پیدا بکنم، گفتن غلامرضا جوانمرد از تهران گفتن در چگالی هیچ فرقی نمیکنه. چرا دیگه داریم فشردهشو میکنیم، یعنی حجمو داریم کم میکنیم، جرم زیاد میشه حجمو داریم کم میکنیم، فقط چگالی خیلی زیاد میشه. یه دونه دیگه هم بخونم، محمود زحمتکش از کاشمر ایور گفتن از جایی که کل گیتی از یک ذره بسیار کوچیک و بی‌نهایت چگال فوق العاده داغ به وجود اومده، پس نباید زیاد حجم داشته باشه، شاید اندازه یه اتوبوس مثلا حجم کل 8 میلیارد بشه اگر بخوایم همه رو فشرده بکنیم، و جرمش هم شاید یه چیزی هولوش مثلا 600 میلیون تن بشه، این تخمین ایشون بوده.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
خب میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز سه‌شنبه سوم آبان ماه که با آقای مرتضی بیگلو میخوام گفتگو کنم، معلم فیزیک که در استودیو رادیوم حاضر شدن. مرتضی جان سلام، خوش اومدید به برنامه رادیوم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم جناب مهشتو عزیز و امیدوارم که برنامه جالب و جذابی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای بگری، می‌خوام امروز از روش‌های انتقال گرما صحبت بکنیم. شما معلم فیزیک هستی، هر بار که میاد یه نکته فیزیکی میگی.
آره من اینجا فکر می‌کنم تو کلاس درسم.
اما دانش آموزای ما امروز در واقع از هر سن و جنسیتی هستن، خانم، آقا، کودک، ممکنه شنونده باشه که الان بیمارش هستن تو خونه داره گوش میده، خانم‌های خانه‌دار، خیلی‌ها ممکنه که حالا فروشنده باشن توی مغازه‌شون فروشاشون دارن گوش میدن، کارمند باشن. یه جوری امروز می‌خوام صحبت کنم که در واقع مناسب حال همین.
آره اتفاقا من خیلی مثالای متنوعی آوردم از این بحث که همه سلیقه‌ها رو بتونیم پوشش بدیم.
خب انرژی گرما روش انتقالش چه جوریه؟
من با یه مثال شروع بکنم آقای مهرجو اگر اجازه بدید.
حتما.
ما توی طبیعت یه موجودی داریم به اسم مار زنگی.
بله.
که این مار زنگی میتونه طعمش رو توی تاریکی مطلق به راحتی شکار بکنه
بدون هیچ نوری.
و جالبه بدونید که مکانیزم عمل کردش خیلی شبیه به این دماسنج هایی که ما توی دوره کرونا خیلی ازش استفاده
میکنیم. تفنگی ها میگیرن جلو پیشونی.
آره که با یه فاصلهی مثلا دم در پاساژا مدارس، برای اینکه
بله
اون موقعی که خیلی زیاد بود کرونا افراد می‌خواستن برن داخل،
صفی تشکیل می‌شد، کم هم آره بود، بعد وای می‌استادیم یکی یکی می‌گرفتن.
دقیقاً یه دستگاهی رو روبروی پیشونی افراد می‌گرفتن و دمای بدنشون رو تقریباً میشه گفت دقیق اون دماسنج نشون میداد. یعنی اون دماسنج که ما تولیدش کردیم یه جورایی شبیه به مکانیزم عملکرد همون مار زنگیه.
خب مار زنگی چجوری کار میکنه؟
و آره اینو من مطرح کردم که جوابشو میخوام آخر برنامه بدم. آره به خاطر همین مجبور کنم همه را که گوش بدن تا آخر برنامه.
خیلی هم
خوب. خب این یعنی این که ما تونستیم حرارت رو از اون جسم بگیریم با اون دماسنج.
بله.
که بتونیم دماش رو در حقیقت بدونیم. خب انتقال گرما این وسط چجوری صورت میگیره؟ روش های انتقال گرما به سه دسته کلی تقسیم میشه. من از اولین روش که اسمش رسانش هست و هممون هم تجربهش کردیم میخوام شروع بکنم. توی خونه همه احتمالاً آشپزی کردیم، میدونیم
بله
چجوریه که آقا مثلا قابلمه رو یا مایتابه رو هیچ وقت با دستگیره فلزی، یا حالا نگم هیچ وقت، خیلی کم پیش میاد که با دستگیره فلزی بسازن. به نظرتون چرا؟
چرا؟ شما بگید.
خب اگه ما یه قاشق
قابلمه رو،
بله
خب وقتی خود قابلمه داغ میشه، دستگیرش اگه فلزی باشه از جنس خودش اونم داغ میشه.
اونم داغ میشه. یعنی ما اگه یه قاشق فلزی رو بگیریم روی شعله، اون قسمت پهنش رو، گودش رو بگیریم روی شعله، بعد از یه مدتی میبینیم گرما به دست ما رسید،
به ته قاشق.
دقیقاً. یعنی گرما انگار داره توی اون جسم حرکت میکنه. به این روش که گرما داره انتقال پیدا میکنه از داخل یک جسم میگن رسانش گرمایی.
دقیقاً چه اتفاق میفته؟ یعنی این مولکول ها هی دست به دست میکنن گرما رو.
دقیقاً این دومینو میمونه. یعنی اون مولکول هایی که بالای شعله قرار گرفتن، اون سیخی که ما میذاریم روی منقل جوجه کباب آره باش درست میکنیم، اون قسمتی که روی زغال قرار گرفته، ارتعاش ذراتش، تکون خوردن ذراتش افزایش پیدا میکنه و هی هر ذره‌ای با شدت بیشتری به ذره بغلیش برخورد میکنه، این دومینو اون انرژی رو منتقل میکنن و همینجوری این گرما یا این انرژی شروع میکنه به حرکت کردن تا میرسه به اونجایی که دست ما حالا اون قاشق رو یا حالا هر جسمی که فلزی باید باشه تا بتونیم گرماش رو قشنگ حس بکنیم و دلیلش رو هم الان بهتون میگم برسه. خب اجسام فلزی به دلیل اینکه یک ذره داخلشون هست به اسم الکترون آزاد میتونن خیلی راحت این گرما رو منتقل بکنن. اگر ما مثلا دیدیم دستگیره خیلی از قابلمه ها رو معمولا از جنس استیل میسازن،
بله،
یا بعضی ها رو هم از جنس چوب میسازن، اینا به این خاطر که رسانای الکتریکی نیستن، رسانای گرمای خوبی هم نیستن و دقیقاً به خاطر اینه که اون الکترون آزاده توشون وجود نداره. بنابراین اگر که ما بخوایم مثلا یه جسمی رو روی یه شعله‌ای بگیریم که بخوایم دستمون نسوزه، باید از یک جسمی استفاده بکنیم که اون جسم توانایی انتقال گرما رو نداشته باشه. اصطلاحا هم بهش میگن عایق. کلمه عایق رو شنیدیم همون دیگه.
بله، این روش رسانش مخصوص فلزاست.
توی همه اجسام وجود داره. همه اجسام وجود داره. توی جامدها نسبت به مایع‌ها و گازها بیشتره. توی خود جامدها هم، اون جامدهایی که
تو فلزات بیشتره،
آره، رسانای الکتریکی هستن،
اونا جریان برق رو
مثلا بروندن. جالبه بدونید که نقره تقریبا میشه گفت که از همه اجسام بهتر گرما رو انتقال میده، بعدش فکر میکنم مس و بعدش طلاه.
چه جالب.
آره، یه جسمی رو ساختن توی آزمایشگاه به اسم هواژل یا ایروژل هم بهش میگن. این جسم بیش از 99% از هوا تشکیل شده، ولی جامده ها. آره جامده. بعد مثلا شما روی یه تیکه پنبه اگر این جسم رو بذارید، پنبه رو نمیتونه خم بکنه، انقدر سبکه، یعنی انقدر چگالیش کمه. و به خاطر اینکه هوا توش خیلی زیاده، بیشترش از هوا تشکیل شده، یه عایق خیلی عجیب غریبی برای گرماه. یعنی شما میتونید بذارید روی دستتون، بعد از بالای شعله مستقیم بهش بگیرید،
از این فندک اتمی ها.
آره، گرما به دستتون نمیرسه. بنابراین اون جسمایی که رسانندگی گرمایی خیلی بالایی دارن یه جوری مفیدن، و اونهایی هم که رسانندگی گرمایی خیلی پایینی دارن اونا هم مفیدن. ما اونایی که رسانندگی گرمایی پایین دارن رو بهشون میگیم عایق، و خیلی جا ازشون استفاده میکنیم. مثلا توی موتورخونه ها خیلی احتمالاً دیدیم که یک جسمی رو دور لوله هایی که داره آب گرم رو منتقل میکنه میپیچن.
بله.
به عنوان آیه.
بله.
دقیقا به خاطر همین بحث انتقال گرمایه یا همین روش رسانش. این اولین روش از انتقال گرما بود.
رایج‌ترینش هم هست یا نه؟
نه نمیشه گفت کدومش رایج‌ترینه. هر کدومش رو ما میتونیم توی زندگیمون به کرات با حالا کیفیت های مختلف ببینیم. اینجوری نیستش که مثلا بگیم رسانش از بقیه بیشتر مورد توجه و بیشتر
یاد چیز افتادم. آقای بگدو، فنهای خنک کننده کامپیوترها که روی سی پیو یه قطعه فلزی قرار داده میشه که خیلی هم شیار داره.
آره.
که فکر کنم گرما رو در واقع از سی پیو بگیره، چون فلزم هست، منتقل کنه بیرون.
اصلا روی مادربورد کامپیوتر، حالا این شاید یه خورده تخصصی بشه، روی مادربورد کامپیوتر اگر دقت بکنید، یه سری همین قسمت‌های فلزی که شما دارید میگید که بهشون اصطلاحاً میگن هیت سینک.
بله.
یا چاه گرما.
بله.
روی تراشه‌های مختلف این جسم رو میذارن، چون فلزه میتونه گرما رو خیلی راحت بگیره از اون تراشه. بعد شیار شیاره، مثل شوفاژای خونه.
بله.
وقتی که ما یک جسم رو شیار شیار درست میکنیم، سطح تماسش رو با هوا زیاد میکنیم. تا اینکه بخوایم مثلا اون رو مسطح بسازیم. دقیقاً.
مثل شوفاژای خونه دیگه.
دقیقاً.
پره پره می‌سازن. به جای اینکه یک مثلا مکعب مستطیل یک پارچه باشه، پره پره که گرمای بیشتری سطحی بشه.
آره، این قدرت انتقال گرماش رو میبره بالا. که حالا روی سی پی یو، به خاطر اینکه سی پی یو دماش خیلی زیاد میشه، علاوه بر اینکه یه دونه جسم فلزی که حالا یا از آلومینیوم یا از مس میذارن، یه فنم میذارن بالاش.
آره.
که بچرخون، تازه یه خمیرم زیر اون میزنن به اسم خمیر سیلیکون. اینا همش
این خمیر سیلیکون هنوزم رایجه. قبلا یادمه که مثلا تو کامپیوترم درشو باز می‌کردم، هر چند وقت یه بار اون هیت سینکر رو برش می‌داشتیم، از رو سی پی یو تمیزش می‌کردیم با دست، بعد یه خمیر سیلیکون دوباره.
البته معمولا روی فنای نوعی که باز می‌کنی، مثلا آکمند باز می‌کنی، یه لایه‌ای از خمیر سیلیکون خودش داره. ولی کامپیوترها وقتی یه مقدار قدیمی میشن، یعنی اون فنای خورده ضعیف میشه یا حالا یه خورده مستهلک میشن، معمولا این اتفاق میفته که خمیر سیلیکونش رو هر چند وقت یه بار تجدید میکنن.
خیلی هم عالی. روش بعدی چیه؟
روش بعدی روش همرفته.
آها.
یعنی همون شوفاژی که مثال زدیم توی خونه.
آره.
اون چجوری میتونه هوای خونه رو خنک بکنه به نظرتون؟
آره دیگه، کل خونه رو بعد خونه.
آره.
نه، خنک نه، گرم کنه.
گفتم خونه.
آره.
عجب سوتیل.
آره، کل خونه رو بعد گرمش بکنه.
کل خونه رو بعد گرم بکنه. البته بحث خنک کردنش هم هست که اونم میرسه بهش. وقتی که شوفاژ رو ما روشن میکنیم، میاد حالا به وسیله همون سطح تماس زیادی که داره، هوای اطرافش رو گرم میکنه. درسته؟
بله.
هوای اطرافش رو گرم میکنه. هوا وقتی گرم میشه فاصله بین ذراتش چه اتفاقی براش میفته؟
زیاد میشه، منبسط میشه.
دقیقاً. وقتی فاصله بین ذرات زیاد بشه، منبسط بشه، چگالی چی میشه؟
جرم که تغییر نمیکنه، حجم زیاد شه، چگالی کم میشه.
چگالی کم میشه. پس هوای گرم میره بالا، هوای سرد از بالا میاد پایین.
یه چرخه ایجاد میشه.
یه چرخه ایجاد میشه از جریان هوا. به این چرخه میگن همرفت. و جالبه بدونید که همرفت رو ما به دو شکل داریم. یه سری از حالا همرفت ها مثل این اتفاقی که الان گفتیم توی خونه شوفاژ یا شومینه میتونه هوای خونه رو باش گرم بکنه، به صورت طبیعی اتفاق میفته. یه سری همرفت ها ما باید اون گاز رو یا اون مایع رو به وسیله پمپ یا به زور جا به جا بکنیم، مثلا همون سیستم گرمایشی که به صورت مرکزی توی ساختمون ها وجود داره، یا همون موتورخونه. با پمپ این آب گرم رو جابجا میکنه. به این همرفت میگن همرفت اجباری یا واداشته.
اتفاقی تو دل خورشید هم رخ میده.
دقیقاً.
گرمای هسته خورشید از طریق مکانیزم همرفتی به لایه‌های بالاتر میاد.
حالا توی کتری هم میتونیم اینو مثال بزنیم. وقتی یه کتری رو میذاریم که در حقیقت آبش رو به جوش برسونیم، اون قسمتی از آب که به شعله نزدیک‌تره، کف کتری گرم میشه، میاد بالا، آب سرد چون سنگین‌تره میره پایین، و این چرخه ادامه پیدا میکنه تا کل آب گرم میشه.
قابلمه سوپ، یاد سوپ افتاد.
مثلا شما یه اتفاق جالب رو بگم، میتونید امتحان بکنید. یه لیوان شیر رو توی مایکروویو اگه بذاری ولی تایم کم، اگر که این کار رو بکنید و لیوان رو بیارید بیرون، میبینید که بالاش گرمه، یعنی قسمت بالایی شیر گرم، پایینش سرده. این به خاطر اینه که خب وقتی شیر گرم میشه، چگالیش اون قسمتی که گرم شده، چگالیش میاد پایین و میاد روی لیوان وایسته.
نه، بالا داغ‌تره، پایین
سرده.
آره. خیلی ممنون از شما. حالا بخش بعدی با هم گفتگو می‌کنیم، یه فاصله بگیریم، ماشین جواب رو با هم دیگه گوش بکنیم که خیلی جذابه میدونم، و برمیگردیم به هم سوالاتی که شما پاسخ دادید و هم بخش دوم پرونده ویژه.
امروز در ماشین جواب، اگر روی ماه گیاه بکاریم چه اتفاقی میافتد؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم. برای رشد گیاه در یک باغچه، علاوه بر نور آفتاب و آب زیاد، به خاک خوب و غنی برای تأمین مواد معدنی اون نیاز داریم. اما گیاهان در مکانهایی مثل سیارات دیگه که خاک غنی و آب کافی در اونها وجود نداره و همچنین نور خورشید ممکنه شرایط مورد نیاز رو نداشته باشه، چطور خواهد بود؟ این سوالی که در آینده دور و پس از حضور انسان‌ها در ماه یا مریخ باید به اون پاسخ داده بشه، و حالا در یک مطالعه جدید دانشمندان شروع به ارائه پاسخ‌های لازم کردن. دانشمندان این مطالعه گیاهی با نام آرابیدوپسیس تالیانا که رشد سریعی هم داره رو در نمونه‌هایی از خاک قمری که فضانوردان آپولو از 3 مکان مختلف ماه به زمین آورده بودن رو آزمایش کردن. قبل از هر چیز باید اشاره کرد که این اولین باری نیست که دانشمندا برای رشد گیاهان در خاک قمری تلاش میکنن، اما برای اولین بار دلایل عدم رشد اونها رو مشخص کرده. خاک قمری تفاوت زیادی با خاکهای موجود در زمین داره. برای شروع حاوی مواد عالی مثل کرم، باکتری و مواد گیاهی در حال پوسیدگی نیستن، و همچنین در ذات اون هیچ آبی وجود نداره، اما از مواد معدنی مشابه با خاکهای زمینی تشکیل شده. بنابراین با فرض اینکه مشکلاتی مثل کمبود آب و نور خورشید در یک زیستگاه قمری بهبود پیدا کنه، خاک قمری میتونه پتانسیل رشد گیاهان رو داشته باشه. دانشمندان متوجه شدن که بذر گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در خاکهای جمع‌آوری شده توسط آپولو با همون سرعت خاک زمینی جوونه میزنه، اما نهال‌های اون رشد کوتاهی داشتن و همچنین ریشه اونها در مقایسه با نمونه کش شده در خاک زمین ضعیف‌تر بوده. در انتهای این مطالعه نتیجه گیری شده که خاک بالغ‌تر بستر مؤثر ضعیف‌تری برای رشد گیاهان محسوب میشه. در واقع بر اساس این گزارش میشه نتیجه گیری کرد که محل زیستگاه گیاهان باید بر اساس بلوغ خاک انتخاب بشه.
ما ممنونم از خانم الهام وحدت، همکارمون که ماشین جواب رو برای امروز آماده کردن. موضوع جالبی بود، اما از شما سوال کردم که اگر کل ماده تشکیل دهنده بدن 8 میلیارد انسان روی سیاره زمین رو اونقدر فشرده بکنیم که هیچ فاصله‌ای بین اتم هاشون باقی نمونه، جرمش چقدر، حجمش چقدر میشه، یعنی تو چه حجمی میشه کل این 8 میلیارد انسان رو به اصطلاح گنجوند. حالا که پیامک برای اون اومده اسمشون هم ننوشتند با چهار شماره آخر 6791، گفتم واقعا سوالای بیخاصیت و بچگونه و خنده‌داری طرح می‌کنین. معلومه که آی کیو خودت خیلی پایین هستش. ممنونم، لطف دارید، اما اگه آی کیو شما بالا بود چرا جواب ندادین خودتون؟ لطفا جواب بدید که من حتما پاسختون رو بخونم. راننده تریلی آقا داوود از کرج گفتن در واقع یک سیاه‌چاله به وجود میاد. خیر، سیاه‌چاله به وجود نمیاد، چون برای اینکه سیاه‌چاله به وجود بیاد جرم اون انقدر باید متراکم بشه و انقدر چگالی باید زیاد بشه که سرعت فرار از سطحش بیش از سرعت نور بشه. 8 میلیارد انسان سیاره روی زمین جرمشون خیلی 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 کمتر از خود سیاره زمین قطعاً دیگه. خود سیاره زمین رو بسیار هم فشردش بکنیم میشه گفت سیاه‌چاله نمیشه. جلالوندی از عراق، محمود جلالوندی از عراق گفتن تقریبا به اندازه حجم ماه میشه. حجم ماه 8 میلیارد انسان رو فشردش کنیم، ماه نه، ماه خیلی بزرگه دیگه. بخونم یه دونه دیگر رو بریم سراغ بخش دوم پرونده ویژه. حسن نیازی از سبزوار گفتن که حجمشون میشه اندازه یه دونه قوطی کبریت. و در نهایت سلام آقای احسان، اندازه یه سیخ کوبیده میشه. نگو که اسم کوبیده میاد، من اصلا درنم آب میفته. با چهار شماره آخر 7994 این پیامک رو برامون زدند. از خوزستان هم ساده سوال کردن، گفتن که در خوزستان به چه صورت هستش خانم معصومه خورشیدی. گفتن این خورشید گرفتی که گفتی تو خوزستان میزان گرفتش به چه صورته. من اگه خوزستان هم بخوام بگم بریم سراغ بخش دوم پرونده ویژمون، خوزستان اهواز میشه دیگه، یعنی نزدیکترین جایی که به اونجا خواهیم داشته باشیم. 13:46 دقیقه آغاز میشه، 15:03 دقیقه به اوج خودش میرسه، 46% خورشید اونجا میگیره، 16:12 دقیقه هم به پایان میرسه. ممنون که پیامک میزنید به برنامه رادیوم. آماده میشیم برای شنیدن بخش دوم پرونده ویژه. مرداد جان اشاره کردیم به روش انتقال گرما، اولیش که رسانش بود، کامل پروندهشو بستیم، رسیدیم به همرفت. از همرفت چیزی مونده که بریم؟
آره همرفت یکی دو تا نکته مونده که البته من چون معلمم، شما خودتون معلمید، میدونید که ما عادت داریم وقتی درس میدیم باید بپرسیم وسطش. الان من میخوام از شما سوال بپرسم.
یا خدا بفرمایید.
با توجه به توضیحاتی که در رابطه با هم رفت دادم، آقای مهرشو، الان میتونیم به نظرم استدلال بکنیم که چرا وسایل گرمایشی رو توی خونه معمولا پایین میذارن و وسایل سرمایشی یا حالا همون دریچه کولر رو یا کولر گازی رو بالا میذارن؟ میتونم
اون چرخه رخ بده دیگه، پایین میذاریم که گرما از پایین بره بالا،
دقیقاً
کولر رو میذاریم بالا که سرما رو بفرسته پایین.
اون چرخه رخ بده، یعنی کولر وقتی بالا باشه خب اونجا هواش خنک میشه و چگالیش میره بالا،
میاد پایین،
سنگین میشه، هوای سرد میاد پایین، هوای گرم میره بالا جاش رو میگیره. یعنی این کاربرد هم رفتم به نظرم جالب بود که دوستان بدونن. باز حالا یه مثال دیگه اگر بخوام ازش بزنم، اگر لب ساحل وایسیم توی روز میبینیم که جریان هوا توی ساحل از سمت دریا به ساحله. چرا؟ چون هوای روی زمین گرم میشه، آره، میره بالا، هوای روی آب که خنکه میاد جای اونو پر میکنه و توی شب این جریان هوا یا اون نسیم ملایمی که اسم میکنیم برعکس میشه.
برعکس.
این بود مطالبی که از همرفت دوست داشتم بدونید.
بریم سراغ روش سوم
و بریم سراغ روش سوم و جواب اون سوالی که
مار زنگی،
آره، مطلبی که در ابتدای صحبت گفتم خدمتون.
گفتید مار زنگی تو شب یا کلا جایی که نور مطلقا نباشه تخمش میتونه پیدا کنه؟
دقیقاً، خیلی راحت، یعنی انگار که مار زنگی یه دوربین مادون قرمز گذاشته روی چشماش و تخم رو پیدا میکنه، که تشابهش رو به اون دماسنجی که توی کرونا ازش استفاده میکنیم که بهش میگن دماسنج تابشی بیان کردیم. همه اجسام با توجه به دمایی که دارن از سطح خودشون یه سری امواج ساطع میکنن که بهشون میگن امواج الکترومغناطیس. این امواج الکترومغناطیس برای این که حالا ذهن شنوندگان آشنا بشه، میتونیم این مثال رو ازش بزنیم که امواجی که ما باهاش میتونیم تلفن بزنیم، پیامک بفرستیم، به اینترنت وصل بشیم، توی ماکروویو غذا رو باهاش داغ بکنیم، نور، امواجی که توی رادیولوژی وجود داره، همه اینها